کسانی هستند که خوف نسبت به خدایشان بیشتر باشد. و خیلی عجیبه این روایت و این دسته از روایت ها و اون آیه انما یخشى الله من عباده العلماء که تلفیق کرده است مسئله علم و عمل رو، ملاک عظمت علمی یک فرد عظمت عملی اوست. و از اون ور اگر فردی عالم باشد ولی از جهت عمل لنگ بزنه، طبیعتاً نسبت به علم او باید شک کرد. و منظور از این علم دانستنی ها نیست، وگرنه ممکن است کسی عقایدش رو 20 بگیره، استاد عقاید باشه، ولی چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند، یعنی که از درون اون علمش به وجود خدا هنوز تثبیت نشده و فقط در حد در واقع حرف و گزاره خدا را می توانند اثبات کنند، رو کاغذ می تونه خدا را اثبات کنند. ولی تو اینجور روایت ها و این روایت شریف حضرت می فهمند اصلا ملاک علم افراد عملشونه. لذا عظیمترین انسان ها از جهت علم کسانی هستند که از جهت عملی خوف بیشتری نسبت به خداوند سبحان دارند. نسبت به کلمه خوف هم اینو دقت داشته باشید که کلمه خوف در فارسی بد ترجمه میشه. کلمه خوف رو ترجمه میکنیم به
ترس،
در حالی که خوف ترس نیست، وگرنه نتیجهش میشه اون مقاله ای که اون فرد یهودی نوشته بود که امام ترسو، چون خودتون میگید السلام علیک ایها المهذب خائف، امام ترسو. در حالی که خوف در عربی ترس نیست، عدم امنیته. و اگر در آیات قرآن نگاه کنیم تقابل امنیت و خوف رو میبینیم، ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از خوف امنیت میاد. به توی این تعقیبات نماز ظهر چی میگیم؟ میگیم که ولا خوفا الا آمنته، هیچ ترسی نباشه، هیچ خوفی نباشه مگه اینکه تبدیل به امنیت بشه. خوف معنی عدم امنیته و عدم امنیت برای یک معصوم عیب نیست. سلام علیک ایها المهذب الخائف، یعنی کسی که نسبت به جانش اگر در بین این انسان‌های درنده این عصر باشد ایمن نیست. و اینجا هم خوف نسبت به خدایی که داریم دقیقاً همینه. معناش اینه که یعنی از جهت خدا من خودم رو ایمن نبینم، فکر نکنم که خدا به من یک برگه‌ای داده است که تو قطعاً بهشتی هستی، تو قطعاً رهیده هستی، تو قطعاً نمیدونم همه خیرات به سمتت خواهد آمد. و همین رو توجه داشته باشم که هر لحظه خدا اراده کند اگر نفسی رفت ممکنه دیگه نیاد و اگر نفسی آمد ممکنه دیگه نره. و در واقع این احساس رو داشته باشم که همه چیز من دست خداست، این میشه خوف، میشه عدم امنیت. ایمن نیستیم از جانب خدا. چرا؟ چون اعمالمون که حداقل ایمن آور نیست و ما هیچ مجوزی از خدا نگرفتیم. به تعبیر قرآن که بنی اسرائیل فکر میکردن بهشت چهار دنگ و بلکه شش دنگش برای این هاست، میگه هم اتخذتم عند الله عهدن، آیا عهد و پیمانی مثلا به شما رسیده یا شما مثلا خودتون رو برتر میدانید؟ این خوف باعث میشه آدم هیچ وقت از خط در نره. اونایی که چند روز میان تو حوزه و بعد یه انرجلونی میشن، دکانی بنا میکنن، یه هایهوی بر خودشون میگیرن، اگه تو صدر مجلس جاشون ندادن اخم و تخم میکنن و قهر میکنن، اینا کسایی هستن که این خوفه براشون خیلی مسجل نشده. عمامش اندازه کره زمین، ریشش به اندازه تمام برگان درخت، ولی بهره خلاصه از اون علمی که به عمل ختم بشه نبرده. لذا از همین الان حواسمون باشه اگر پایه یک ملاک علمی دارد که در پایه یک باید این تیک بخوره، ملاک عملی هم داره، یعنی از نظر عملی هم طلب سال به سال باید پیشرفت کنه، وگرنه اگر از جهت علمی بالا رفت از جهت عملی نرفت بالا، مثل یک در واقع یک سکویی است که یه طرفش رو شما فقط آجر زیرش چیدی، خب کج میشه و میفته بالاخره تا یه جایی دووم میاره. امان از این لغزیدن عالم ها. خیلی خب، وارد کتاب بشیم و ادامه بحث رو بخوانیم. در کتاب دانش صرف ما در درس اول داشتیم شناسنامه علم صرف رو بررسی میکردیم و بعضی از رؤوس ثمانیه رو خواندیم و از نظر گذروندیم، از جمله با تعریف علم صرف آشنا شدیم، فایده علم صرف رو خوندیم و هنوز ما به البته غایت علم صرف، یعنی اون چیزی که علم صرف به خاطرش وضع شده، نرسیدیم. همچنین موضوع علم صرف رو هم بررسی کردیم و به تبع موضوع دو تا کار انجام دادیم، یعنی قرار دو تا کار انجام بدیم. کار اولمون این بود که وقتی میگیم موضوع علم صرف ساختار کلمات، کلمات رو مشخص کنیم، و بعد این کار انجام شد که منظور از کلمه در صرف یعنی فعل و اسم، اونم نه هر فعل و اسمی، فعل و اسم‌های ساختاردار. ولی بعضی از اسم‌ها اصلا ساختار ندارن، اسمه ولی ساختار نداره، مثلا اسم اشاره ها، هازا، یعنی ساختاری نداره، من در مورد چیش بحث کنم؟ نهایتا مثلا فرض کنید که یه بحثای نحوی داره که آقا اعراب این محلی است، ولی بحث صرفی نداره. یا همون الذی که مثلا اسم موصوله، اسمه ولی ساختار نداره، فرق میکنه با مثلا رجل و نمیدونم اسمهای اینجوری که یک هیئت و شکلی داره. ولذا اینا هم از بحث ما خارجه، فقط اسمها و فعلهایی که ساختاردار باشن، که این نکته رو تو پاورقی صفحه 26 هم گفتم، پاورقی شماره 5 ناظر به همینه که آقا اسما هم فکر نکنی همه اسما تو مباحث صرفی هست، اسمهای مبنی مثل کیفه، مثل هنا، کیفه اسم استفهامه، هنا اسم اشاره است، اینا در واقع به علت اینکه ساختار ندارن خیلی تو بحث‌های صرفی وارد نمیشن. و بعد حالا به تبع یک کار دیگه هم که کردیم از رؤوس ثمانیه، مباحث یک علم هم اینم جزو رؤوس ثمانیه است، یعنی علاوه بر اینکه مثلا بدونی فلسفه چیه بعد بدونی مباحثش چیه، اینم علاوه بر اینکه بدونی صرف چیه مباحثش چیه هم جزو رؤوس ثمانیه بود که بیان شد. الان میرسیم به رأس بعدی که تاریخچه رو بعضی ها جزء رؤوس ثمانیه میگن، بعضی ها نمیگن، ولی در هر صورت بالاخره جزء شناسنامه هست. عرض کردم حالا رو عددش گیر نداریم، 8 تا 12 تا 15 تا، مهم اینه که بالاخره من اگه بخوام یه علمی رو درست حسابی بشناسم باید بدونم از کجا آمده، چه سیر تطوری طی شده. ولذا مسئله تاریخچه رو مطرح میکنن. اون سوالی هم که دیروز پرسیدیم ان شاء الله میرسیم، ذیل هماندیشی در موردش صحبت میکنیم، اگه دغدغه دوستان هست چرا اون بررسی نشود میرسیم بهش. در مورد تاریخچه، که خب تاریخچه همه علوم ادبی برمیگرده به یک اتفاقی در تاریخ که تو نحوم خیلی به صورت داستانوار آقای خداوردی گفتن، اینجا هم دوباره حالا تکرار کردن که امیر مؤمنان ظاهرا توی کوفه یا شاید هم این اتفاق در بصره افتاده، که مشاهده کردن افراد غیر عرب و در واقع حالا به اونا میگفتن عجم، اینها دارن قرآن میخونن و احیانا قرآن داره غلط غلط خونده میشه، و لذا حضرت احساس کردن که باید یک علمی تشکیل بشود که قواعد و ضوابط ادبیات عرب و الفاظ عرب گفته بشه تا یه قاعده ای باشه، بعدن یه کسی نیاد بگه آقا مثلا فرض کنید که ذهب زیدن، بعد بگیم آقا این زیدن چیه، بگه خب فاعلشه دیگه، میخوام بگم زید رفت. باید یه قانونی داشته باشیم که مشخص کند که اگه زید رو خواستی فاعل بگی، زیدن نگو و بلکه بگو زیدون، و زیدن غلط باشه. خب شاید نگاه کردن بین افراد مستعد اون زمان از کسانی که دغدغه من تر بود، خب طبیعتاً ابو اسود شاید گزینه خوبی بود برای این کار. لذا در یه مجلسی که خود روایتش هم حالا در کتب روایی آمده و من بذارید روایتش رو عرض کنم، ویدیو پروژکتور داشتیم میشد نشون بدم، ولی حالا چون روایتش چند سطره نمی نویسم طول میکشه، ولی در این مجلس خلاصه میگه که من داخل شدم بر امیر مؤمنان و حضرت یک رقعه ای رو پیش من گذاشتن و یک نوشته ای رو پیش من نوشتن که انه اون اولین قدم بود از قدم های اون ترسیم حالا اون علم ادبیات عربی که امیرالمومنین در ذهنشونه. روایت رو عرض کنم خدمت دوستان، روایتش رو دیدید شما؟ آوردم براتون؟ نه اون بعدش که بعد رفت و برگشت، و بعد یعنی رفت و برگشت هم داره، و بعد اون رفت و برگشت حضرت گفتن خب حالا از این بعد اضافه کن کل فاعل مرفوع، اون تو برگشتشه. ببینم کجا دارم این روایت رو. آها، میگه ان ابو اسود، این توی فصول المختار شیخ مفید آمده این تبیین، ان ابو اسود الدؤلی دخل علی امیر المؤمنین، وارد بر امیر المؤمنین شد، فرما الیه رقعتن، حضرت به سمتش یک رقعه رو انداختند و گذاشتند که فیها بسم الله الرحمن الرحیم، توش اینجوری نوشته شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الکلام و ثلاثه، کلام سه قسم است، ثلاثه و اشیا، اسم و فعل و حرف، تقسیم بندی کلمه به اسم و فعل و حرف. بعد تعریف هر کدوم که میفرمایند که جعل معنا، اینا هر کدومشون یه معنایی دارن، این همین نکته که آقا حرف بی معنا نیست، حرف معنا داره. فل اسم و ما انبع، ایناش مهمه، من اینو بنویسم، ال اسم و ما انبع عن المسمى، ال اسم و ما انبع عن المسمى. ببینید این آقای زید، این آقای زید خودش بهش میگیم زید، یا مثلا بهش میگیم، حالا فرض کنید عالم هم هست، یا مثلا فرض کنید پدر یه نفرم هست، اب. اونایی که در مورد مسمى یعنی اون نامگذاری شده، اون کسی که فرد خارجی محقق، اون چیزی که در مورد اون فرد توضیح میده، اینا میشن اسم، زید، عالم، اب. بعد میفهمن والفعلو ما انبع عن حرکت المسمى، فعل اونیه که خبر میده از حرکت مسمى، زیدون ذهبه، از حرکت هم نه حرکت معنی راه رفتن، یعنی از افعالش، مثلا زیدون ذهبه، زیدون اکله، زیدون نامه، اینا همه بالاخره حرکت هاییست، معنی کارهایی که انجام میده. و این در واقع بخش بعدی. و میفهمن که والحرفو، بله، والحرفو ما اوجده، الحرفو ما اوجده معنن فی غیرهی، حرفم اونیه که یه معنای رو تو غیرش ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید وقتی میگم ذهب زیدون الال مدرسه، این الا یه معنایی رو توی مدرسه ایجاد میکنه، یعنی چیکار میکنه؟ میگه رابطه این ذهاب با مدرسه اینه که ذهاب به سمت مدرسه بوده، مدرسه مقصد بوده، منتها الیه بوده. پس اسم خودش شد اون مسما، فعل شد حرکت مسما، حرفم که یه معنایی داره که تو غیر خودش رو نشون میده. و بعد حالا جالبه دیگه، ابو اسد میگه که عرضه داشتم که، فقال ابو اسد یا امیرالمومنین هذا کلام حسن، اینو حرفای خوبیه، فما تأمرونی انا اصحابه، میگه حالا چیکار بکنم، فاننی لا ادری ما اردت به ایقافی علیه، نمیدونم بچه اینو به من دادی. حالا حضرت فرمودن فقال امیرالمومنین انی سمعت فی بلدکم هذا، چون ابو اسد بصریه، میگه شنیدم در شهرتون، که حالا نمیدونم یعنی کسانی از شهر بصره آمده بودن کوفه یا حضرت بصره بودن تو بصره شنیدن، میگه سمعت تو فی بلدکم هازا، البته خب بلدکم هازا یعنی این شهرتون، میگه انا ازت تو بصرن، شنیدم لحنن کثیرن فاحشا، لحن در زبان عرب، صوت و لحن که میگیم، لحن ولی یه معنی اصلی داره به معنای اشتباه در تلفظ، میگن لحن. و حالا یه معنای دیگه که داره به معنای اون آهنگ و در واقع اون تر به صداست، لحنن کثیرن فاحشا، دیدم خیلی غلط قلوت دارید حرف میزدید. و فاحببت ان ارسم کتابا، دوست داشتم یک کتابی ترسیم بشود که من نظر الیه، کسی که بهش نگاه میکنه، بیان کلام العرب و کلام هاولا، فرق بین در واقع کلام این افراد و کلام عرب رو بفهمه که اینا که حرف عربی نیست، فبن علی ذلک، به همین ادامه بده. که حالا یه روایت دیگه هم هست که بعد حالا این میره یه مقدار کارش رو انجام میده، بعد میاد، بعد حضرت میگه خب حالا از این به بعد مثلا بگو الفاعل مرفوع، دیگه شروع میکنم به بعضی از موارد گفتم، و او همطور به باز ادامه میده. این در واقع نقطه عطفی است از تشکیل در واقع ادبیات عرب، و کاری که ابو اسود کردیم بود که رفت در واقع در همون بصره این در واقع کار رو شروع کرد، قلم زد، و لذا میبینیم علمای ادب و علمای ادبیات اول کجایی هستند؟ بصری هستند، اول بصریون شکل میگیرند. و خب این بصریون کسانی هستند که از همین در واقع نقطه عطف کارشون شروع شده و بعد کم کم حالا دایرهشون توسعه پیدا میکنه و لذا بصری میشود اولین دسته از کسانی که علم ادبیات عرب رو گرفتن. اون وقت تو این زمان هنوز اسم نداره، یعنی صرف، نحو، حتی تجوید، لغت، اینا هنوز خیلی از هم متمایز نیست. فقط مثلا حالا لغت رو میشه خارج کرد، چون حضرت بهش گفتن برو قواعد بنویس، بیشتر اون علوم قواعدی مطرح بود. بعد از اینکه حالا بصریون شکل گرفتند و کم کم نگاهشون شد که من بیام بر اساس آیات، روایات نبوی و بر اساس اشعار جاهلی، حالا اشعار و کلام، بیام از اینا استفاده کنم، من قانون بکشم بیرون. توی این قانون کشی، خب طبیعتاً قانون کشیدن یه متد میخواد دیگه، بصریون یه متدی داشتن که حالا اینو بعداً در موردش صحبت میکنیم، متد بصریون چی بود. توی متدهایی که داشتن کم کم کوفیون دیدن که بعضی از متدهای بصری رو نمیپسندند و لذا در کوفه به تناسب این که البته بصریون خب بیشتر غیر شیعیان بودن، کوفیون بیشتر شیعیان بودن، کم کم کوفیون احساس کردن که ما نسبت به بعضی از حرفهای بصریون اشکال داریم و لذا کم کم یک مکتب ادبیات هم در کوفه شکل میگیره و کم کم حالا اینا بزرگانی دارن در موردش انشاءالله درس چهارم صحبت میکنیم، ولی خب فعلا حالا مقدمتا اینکه اینجا هم خلاصه یه اتفاق میفته که کوفیون رنگ و لعاب میگیره کارش. بعد تو مرحله بعد حالا در واقع از بصره و کوفه بر اساس اون جنگ هایی که در واقع اتفاق میفته با مغرب و در واقع سمت اندلس، کم کم علم از مسیر آفریقا و قسمت مغرب مصر میره به سمت اندلس و خب هم اسپانیای کنونی و اونجا هم باز دوباره برای این که میخواستند بفهمن اسلام رو و لذا تشنه ادبیات شده بودن، دوباره اونجا هم یه جریانات اتفاق میفته، اونجا هم یه مکتبی شکل میگیره که البته خیلی در واقع حالا از اینجا به بعد دیگه اون اتفاقاتی که میفته تلفیق شاید حرفای بصری و کوفیه، یعنی از این خط به بعد بیشتر قضاوتی شده، یعنی یه سری حرفای بصریون رو پذیرفتن، یه سری حرفای کوفیون، یه جایی هم خب به دوتاشون نقد داشتن، یه حرف سوم میگفتن، ولی اصل کاری اون مکتب ها مکتب بصری و کوفه است و این رو در واقع خیلی به صورت جدی حالا خواهید دید، چه تو صرفش خواهید دید، تو نحوش هم باز در مورد مکتب بصری و کوفه جاهای مختلفی میبینید بررسی های بصری و بررسی های کوفی تحلیل هاشون فرق داره، چون نتیجه که نمیشه فرق کنه که مثلا بصری بگه آقا ذهب از زیدون، اون بگه ذهب از زیدان، بالاخره ماییم و کلام عرب که گفته ذهب از زیدون و برمیگرده به اون بحث های تحلیلی و احیانا بعضی وقتا بحث های معناشناختی هم ممکنه تفاوت کنه. غرض این که توی اینجا دقت کنید، این نکته رو با من نکته آخر عرض کنم و بعد بریم حالا سراغ متن کتاب. توی اینجا هنوز علم ها تو همن و تا خیلی زمان ها این علم ها یعنی صرف و نحو و تجوید تو هم بودن و کم کم احساس کردن که نه صرف یه هیته داره، نحو یه هیته داره و تجوید یه هیته داره و به خاطر همین نکته است خیلی از منابع صرفی کتب نحوی هن، منتها نه نحو به این معنا که در مقابل صرف، نحو به معنای عامش، نحو یه اصطلاح داره به معنای عام شامل صرف هم میشه. همین مثلا کتاب سیوطی که میبینید شرح هزار بیت ابن مالکه، هزار تا بیت داره کل ادبیات رو جمع کرده، خب از مثلا فرض کنید بیت مثلا 700 به بعدش مباحث صرفیه و اگه ما بخوایم مثلا فرض کنیم یه منبع صرفی معرفی کنیم میگیم الفیه، میگه آه الفیه کتاب نحویه، منتها نحویه به اون معنا، نحوی که توش صرف هم هست. یا بعضی از مباحث تجوید و صرف اینا مشترک بودن بعدن جدا شده، لذا میبینید از بعضی از الفاظی توی صرف استفاده میشه که شما اینا رو دارید توی تجوید میخونید، بحث ادغام مثلا یه بحث تجویدی است ولی یه تنش هم به بحث صرفی میخوره، لذا این ستا به مرور زمان از هم جدا شدن و حالا بیایم توی فضای تاریخ که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. بفهمید سوال؟
مثلا یه مسئله مثل باب اشتباهی نه؟
خب
الان با توجه به تاریخی که بیان کردیم ما باید بریم سمت قرائت.
منظورتون باب تنازع دیگه؟
آن تنازع ببخشید.
خب
باید بریم سمت قرائت
حالا این که به نظر الان جای سوالتون اینجا نیست. ولی اینکه کدوم درست میگن و چرا درست میگن، ادله هر کدوم چیه و کدوم ها و ادله هر کدوم چه مفاسدی داره چه فاسدهایی داره، اینا دیگه به نظرم کاریه که باید مثلا پای دو انجام بشه. بله
امثال سرکم و حیدری که میگن
خب
قرآن خودش قواعد عربی خودشو داره که منطبق برای مکاتب نیست،
نمیشه، این حرفی ادعاست، دلیل نداره و از این حرفا زیاد شنیدیم. خب تاریخچه علم صرف، در مورد تاریخچه میفهمم در پی بروز خطاهایی در کاربرد زبان عربی که در موردش صحبت کردیم، امیرالمومنین برای حفظ این زبان از خطا با بیان اقسام سگانه کلمه و تعریف هر یک علوم عربی را پایه‌گذاری کردند به صحابی خود ابو اسود دوعلی، فرمودند که مباحث ادبیات را تنظیم کنند. بعد میفهمم هرچند در آغاز مباحث صرف و نحو با یکدیگر آموخته بود، اما معاذ بن مسلم که از شیعیان و اصحاب امام صادق بود برای نخستین بار مباحث صرف رو جدا کرد. اما رفقا این جدا کردن به این معنا نبود که دیگه از این بعد جدا شده باشه. اولین نفری که جدا کرد ایشون بود، ولی به این معنا نبود که دیگه بعد ایشون روش ایشون ادامه پیدا کنه. معاذ کیه؟ معاذ خب در عصر امام صادق علیه السلام دیگه، متوفای 187 از اصحاب امام صادق بوده و جالبه همین معاذ آدم ملایی هم بود، یعنی توی کتاب ها نقل کردن در مورد سیره او، مثلا یه روایتی نقل میشه که میگه یه زمان من آمدم محضر امام صادق، حضرت من فرمودن که شنیدم روزها در مسجد جامع می نشینی مردم فتوا می دهی. عرض کردم بله همینطور است، منم تصمیم داشتم پیش از رفتن، چون اومده بود مدینه پیش حضرت، پیش از رفتن از نزد شما این مسئله سوال کنم که آیا کار درستی میکنم یا نه. بعد میگه روشم توضیح دادم برای حضرت که روش کار من این است که در مسجد مینشینم، مرد میآید مسئله میپرسد، از سوال خارج نیست، یا میدونم از مخالفین شماست یا میدونم از پیروان شماست یا برام خیلی مشخص نیست، اگر از موافقان باشه خلاصه میگم فتوای حضرت امام صادق اینه، اگر از مخالفان باشه میگم فتوای مثلا شافعی و مالک و اینا اینه، البته حالا شافعی که نه، مثلا فتوای ابو حنیفه اینه، و اگرم که برام مجهول باشه همه رو میگم، اقوال رو همه رو لیست میکنم، میگم نظر امام صادق اینه، نظر مثلا فرض کن ابو حنیفه اینه و غیر. و بعد حضرت فرمودن کار خوبی میکنی ادامه بده و روش و سیره من نیست چنیست چنین است. اینو کشی توی کتاب رجالش نقل میکنه. لذا چی؟ برای که تو اون اصل اگه نظر امام صادق فقط رو میگفتی باید سرتو میگرفتی کف دستت میآوردی خونه. و اصل تقیه ما اصلا تصور نسبت تقیه نداریم، ما این اتفاقاتی که نسبت تقیه میفته پیشنهاد میدم دوستان این کتاب آقای رجبی فکر کنم نوشته نقش تقیه در استنباط، اینو ببینن حتما. فضای تقیه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. تقیه در حدی بوده که امام صادق رو روز عید فطری که خلیفه اعلام کرده میارن پیش خلیفه، خلیفه میگه نظر تو چیست امروز روزه بگیریم یا نگیریم، بعد امام صادق به خلیفه میگن زاکه علال امام، این امرش دست توی امامه، ان شئت صمنا و ان شئت افطرنا، تو اگه بگی ما روزه میگیریم، تو اگه نگی ما روزه نمیگیریم. یعنی اینقدر شرایط سختی است. و حالا مثلا همین زراره که اینقدر در موردش مدح داریم، میگه یه مدتی امام صادق هر جا میشستن بهش فحش میدادن بعدو بیرا میگفتن، حالا فحش که تعبیر خوبی نباشه. و خلاصه یه وقت عبدالله ابن زراره پسر زراره رو میگم بیا، میگه کاری که من دارم میکنم کاریه که خضر با اون کشتیه کرد، کشتی رو سوراخ کرد که یه وقت اون درش طمع نکنه اون کسی که داشت یأخذ و کل سفینت قصبا، من دارم همین کارو مثلا پدرت میکنم، آقا مگه قرار باشه هی خوبیشو بگم میگیرم پدرتو در واقع سرکیسه میکنم. فضای تغییر فضا عجیبی بود، حالا ما خیلی تصوری نسبت بهش نداریم، ولی خلاصه باید این کارو میکرد. خلاصه معاذ هم آدم از این جهت علمی بوده، فقیه بوده، اهل فتوا بوده، البته فتوای امکیمی اون زمان یعنی به معنای بیان حرفای امام و تطبیق تو اون مورد خاص، که مثلا میومد سوال میپرسید بعد از میگفت من یه روایتی تو این زمینه شنیدم، این میشد فتوا. ولذا او اولین کسی بوده که در واقع این کار رو انجام داده. جالبه معاذ معروف به حراء کوفی، حراء در واقع منصوب به حراتی، یعنی به جای حراتی میگن طرف حراتی میگن حرا، کما اینکه اسم منصوب ها بعضی وقتا قیافش عوض میشه دیگه، مثلا کسی که اهل ری باشه بهش نمیگن ریی، بهش چی میگن؟ رازی. آفرین، زکریای رازی اهل ری بوده، یعنی کلا اصلا قیافش عوض میشه دیگه، اینا سمایی هم هست. حالا مثلا فوق نمیگن فوقی، میگن میگن فوقانی، فوقانی. یا مثلا رب نمیگن ربی، میگن ربانی. اینا به خاطر همین نکته است. بعضی وقتا اینا سمایی تو دانش صرف هم داریم. خلاصه این بند خدا هراتیه، یعنی هراء کوفیه. یعنی چی هرات این وره؟ میگن این بند خودم تاجر بود، پارچه فروش بود، پارچه از هرات می آورد و به خاطر همین بهش میگفتن هراء. یعنی شغلش هم مثلا یه چیز دیگه است، یعنی خلاصه توی این دم و دستگاه کار ادبیات بوده، تو کار فقاهت و فتوا و اینا بوده و همه هم فن تعلیف هم هست. خلاصه این بند خدا برای اولین بار اومد مباحث علم صرف رو جدا کرد، تعلیفی کرد، منتها البته تعلیفش خب به دست ما نرسید. بعد از در واقع معاذ مازنی در سال 247 متوفا است، در واقع کتاب مستقلی به نام التصریف داره و بعد خود همین التصریف باعث شد که شروح مختلفی بهش نوشته بشه. دیگه الان این کتاب‌ها رو دیدن فعلا اثر نداره، چون شما هنوز در واقع نه مؤلفین رو آنچنان باید بشناسید، میشناسید جایگاه‌هاشون رو و نه کتاب‌ها رو. لذا اجمالا یه مطالعه‌ای بکنید، اون چیزایی که فعلا برام مهمه، مثلا نقش مرحوم رضی با اون شرح شافیه‌شونه، نقش ابن جنی با خصائصشه، اینا چیزاییه که خب بعداً بهش خواهیم رسید. احیانا بعضی از این کتابایی که اینجا نقل میشه تو اون نگاهی به کتب دیگر درس‌های بعدی بهش خواهیم رسید و در موردش صحبت می‌کنیم. لذا دیگه برای این وقت نمیذاریم. در مورد بحث ششم، تفاوت علم صرف از سایر علوم ادبی، اینم عرض کنم دیگه، ما الان هم تاریخچه رو خوندیم، غایت صرف هم خوندیم. غایت صرف یعنی چرا علم صرف قرار داده شده بود، وضع شده بود، بخاطر اینکه صیانت کنه از زبان عرب، این میشه غایت علم صرف. بحث ششم دیگه بحث تکراری است، ما خیلی براش وقت نمیذاریم. تمایز علم صرف با سایر علوم ادبی، همون چیزایی که تا الان گفتیم اینجا نوشته، والله هیچ مطلب جدیدی نداره. علم صرف با برخی علوم ادبی از جمله لغت و نحو ارتباط نزدیک دارد. لغت از دریچه خاصی به کلمه میپردازد با توجه باید به تفاوتش. دانشی است که در آن معنای هر کلمه شناسایی میشود. در این علم مباحثی مثل حرکت عین الفعل، ببینید ساختارهای سمایی، مثل حرکت عین الفعل ماضی و مضارع، لازم و متعدی بودن افعال، مصادر افعال، مؤنث‌های مجازی، جمع‌های مکسر و غیره بررسی می‌شود. اولین کتاب لغتی هم که نوشته شده تألیف خلیل ابن احمد فراهیدی است که در واقع در همون زمان که یه کم کم داشت علم صرف و نحو و لغت علوم ادبیات شکل می‌گرفت، او هم دغدغه پیدا کرد که لغت بنویسه. در مورد کار او بعداً صحبت می‌کنیم. ولذا این در واقع میشه علم لغت. علم نحو هم که مشخصه و اینا رو بدونیم طبیعتا علم صرف هم میدونیم. فقط یه نکته رو بدونیم، این که ارتباط صرف، لغت و نحو اینا همه با هم ارتباط داره. طبیعتا من بخوام یه کلام عربی رو بفهمم باید هر ستاشو دستم باشه، ولی ارتباط این دوتا خاصتا خیلی زیاده. یعنی صرف و لغت مثلا بعضی وقتا مثال میزنم، میگم یه دو تا نردبون گذاشتی و طرف باید یه پا روی این بذاره یه پا رو اون، وقت قرار بشه فقط مثلا از روی یه نردبون پاشو بذاره بالا، خب این اصلا نمیشه دیگه، ازش بیشتر جواب نمیده. صرف و لغت مثل دو نردبان دو طرفن که باید یک گام از اون یک گام از این. لذا مثلا تو همون نستعینی که یه وقت توی تمهید بهتون مثال میزدم، این نستعین مثلا من اول بخوام مثلا بفهمم این چیه، اسم فعل حرف صرف چه بابیه، صرف حروف اصلیش چیه، صرف. بعد که حالا دو احتمالی شد که حروف اصلیش یا اون است یا عین است، کدومی که از این دوتا احتمال درسته و اگر هر کدوم درسته معناشیه لغت، بعد دوباره برگردم بر اساس صرف یه ترجمه نسبت به کل کلمه بدم. یعنی صرف و لغت اینا کاملا عجین همن. لذاست که ما مجبوریم برای صرف خوندن لغت نام هم کنار دستمون باشه، که انشالله در موردش صحبت بکنیم. خب برسیم به هماندیشی. من هماندیشی رو بپرسم دیگه، فردا براش وقت نذاریم. خروجی کار تفکرتون چی شد؟ فرق یه مثال جدی بزنیم. علا که میگیم بر، با فوق چیه؟ که اینم بالا، اینو میگن حرف، اینو میگن اسم. بفهمید؟ چی شد؟ به چی رسیدید؟ بله آقای گنجعلی خانی. خب بر رو نمیتونید تصور کنید؟
از
خب دیگه
من رو
اسم موصول اسم نه در این حال که نیاز به صله داره، نیاز به غیر داره، ولی در این حال میگن اسم. نه نه الذی و من رو اینا دوتاش اسمن، هر دوتاش نیاز به یه چیز دیگه داره ولی دوتاش اسمن. مثلا بخوایم مقایسه کنیم، میگم شاید این مقایسه خوبی باشه، علا و فوق. علال منزده بر میز، فوق المنزده، اینا چه فرقی داره؟ اونا بالای میز دیگه. بله آقای مشرک،
ما گفتیم که اسم لفظیه که بر معنی مستقل دلالت میکنه.
خب
دلالت بر معنی مستقل منافاتی با مبهم بودنش نداره. یعنی وقتی اسم موصول میاد میگیم کسی که، اون جمله صله میاد که فقط این رو یه توضیح اضافه تر بده. یعنی اینطوری نیست که بگیم الذی بر هیچ معنایی دلالت نداره، ولی برای هر مثلا حرف فی یا علا، مثلا حرف فی برای یه ظرفیتی روی مدخولش، اون چیزی که حالا میخواد توضیحش بده، یه علامتیه که بگه که مثلا بیت یه ظرفیتی داره. ما میگیم فل بیت، حالا بگیم مثلا این ظرفیت داخل بیت وجود داره، ولی خودش به خودی خود نداره.
دو تا نکته گفتید خیلی خوب بود، گرچه اون حرف اولتون بله بله فکر کنم با مطالعه بهش رسیده بودید، تا اینکه فرق الذی مبهمه نه غیر مستقل.
جلسه پیشم تو ذهنم
چون تو فارسی هم اسم مبهم و اینا داریم. خب خیلی عالیه، خیلی عالی. بله آقای
مستقل باشه خوب باید بر این معنی دلالت، ولی حرف میتونه به وسیله جایگاه بوده و قبلش بر معنی متفاوتی دلالت.
اینم خوبه، اینم خیلی عالیه. ببینید رفقا عالی بود، یعنی من همین رو می‌خواستم، همین که فکر کنید ببینید واقعا میتونید فرقی در بیارید. الان چند تا فرق گفته شد. یکی بحث تصوری که آقا وقتی بهت میگن مثلا فرض کن بر، نسبت به بر یه تصور کلی داری، ولی نسبت به خود معنای بر تصوری نداری. یعنی بر میدونی مثلا یه چیزی یعنی اینجوری، مثلا این همون کلی است، ولی بر میگه اگه من میخوام برات قشنگ توضیح بدم، مثلا باید بگم که مثلا بر میز، بر صندلی. ولی نسبت به کلمه فوق بالا من یه تصوری دارم، تو جمله هم بیاد همون تصوره، تو جمله هم نیاد همون تصوره، چیزی بعدش بیاد همون تصوره. بالا بالاست دیگه، حالا بالای هر چی، بالای میز، بالای سقف، هر چی، اون بالایه تغییر نمیکنه. این فرمایش اول که کاملا فرمایش واضحه، تو متن کتاب از همین کلید واژه استفاده شده که اون صورت صورت ذهنی معینی حرف نداره، ولی صورت داره و به خاطر همین هم از که اصلا حرفا با هم دیگه فرق میکنه. این تفاوت اول. پس تفاوت اول این شد که تو حروف ما صورت ذهنی واضحی نداریم مگر اینکه سوارش کنیم به یه کلمه دیگه، ولی توی اسم ها اینجوری نیست، اینا یه تصور واضحی داریم، فرقی نمیکنه شما براش چیزی بیاری یا نیاری. تفاوت دومی که باز تو فرمایشات خود دوستان بود، این که میفرمودن که این در واقع حرف یک معنایی رو تو روایت هم بود دیگه، حرف یک معنایی رو تو بعدش ایجاد میکنه. یعنی وقتی مثلا من میگم که ذهب زیدون الی المدرسه، الی یه معنایی رو تو مدرسه ایجاد میکنه که اون چی باشه؟ این است که مدرسه در واقع منتها الی هست، یه معنایی تو مدرسه ایجاد میکنه که انده اون رو مقصد قرار میده برای ذهاب، میکشه مثلا حرف جر بهش میگم، خاطر همینه دیگه، جر و معنی کشیدن دیگه، جر ثقیل معنی همون کشیدن بارهای سنگین. ذهب الی المدرسه یعنی ذهب رو میکشه به سمت مدرسه، یه ارتباطی میده. ولی تو اسما اینجوری نیست. اسمها مثلا فرض کنید که وقتی میگم فوق الجبل، فوق داره کار خودشون میکنه، جبل هم داره کار خودشون میکنه، بفهمید این هر کدومش داره کار خودشو میکنه. اینجوری نیست که بگم فوق نسبت به جبل یه معنایی داره ایجاد میکنه. این هم تفاوت دوم. و نکته سومی هم که آقای مشرک فرمودن این که ما توی حرفها معنای غیر مستقل داریم، توی اسمها معنای، توی اسمها اگر هم داشته باشیم معنای مبهم داریم. مثلا وقتی میگم الذی، درسته اینجا هم برام سوال میشه کسی که چی، کما این که وقتی میگم فی تو میگی در چی، ولی اینجا از باب عدم استقلال، اینجا از جهت مبهمه. وگرنه خود واژه الذی، کسی که، خب کسی که برام واضحه، یعنی کسی که، آن فردی که، این برام واضحه که، اون تا ابهام داره، معناشو میدونم ولی ابهام داره. حالا کسی که چی؟ کسی که مثلا دیروز دیدی، کسی که بهش سلام کردی، کسی که فلان، اینو نمیدونم، ابهام داره. ولی استقلال در واقع ابهام داره، استقلال داره، اینجوریه دیگه. خیلی ممنونم از دوستان. کدومو؟ ببینید، الذی ابهام دارد ولی معناش معنی مستقله. یعنی شما بخواه الذی رو تصور کنی، خب تصور میکنی کسی که، کسی که کاملا برام مشخصه، معناش واضحه، فقط ابهام داره، کسی که چی. ولی توی فی من همین مقدارم تو ذهنم ندارم. در، واژه در الان واقعا نمیتونم در موردش صحبت کنم، مگه اینکه بگم در خانه. تا قبل از اینکه این خانه رو بیارم مثلا این کلمه من آروم نمیکنه. خیلی خب، این تا اینجا. نگاهی به کتب دیگر رو انشالله دوستان ببینن، تمارین این درس رو حل کنن، وارد درس بعد میشیم و انشالله تا صفحه 34م، نه تا صفحه 34م انتهای احتمالا نکته بتونیم پیش بریم. اینو انشالله دوستان آماده بفرمایند. ببخشید بیشتر طول کشید، تقصیر خودتون بود، از اون ور دیرتر شروع کردید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.